دست خارج خواست شویری 9-11.
خب در بحث دیروز بحث مصعب بکر رو پایان دادیم. یه نکته من یادم رفت این رو توضیح در موردش بدم. یکی از استدلالاتی که در مورد وساقت مصعب بکر شده عبارت ابن ادریس هست در مستطرفات. ابن ادریس در مستطرفات یک بابی رو مطرح میکنه که در کتاب سرائر، آخر کتاب سرائر قسمت باب زیادات هست که به مستطرفات معروفه و مستقلن هم چاپ شده، که جلد سوم سرائر صفحه 549 هست که مستقل هم چاپ شده. اون عنوانش این است: باب زیادات و هوا آخر ابواب هذا الكتاب مما استنزعته و استطرفته من کتب المشيخة المصنفين و رواة المحصلين و صدق و ستقف على اسمائهم ان شاء الله تعالی. میگن این رواة محصلین و مشيخ مصنفین مثلا تعبیری است که بعد اولین موردی را که ذکر میکنه فمن ذالکه ما آورده و مصعب بن بکر الواسطی فی کتابهم، بلافاصله بعد از اون اولین کتابی که ذکر میکنه کتاب مصعب بن بکر الواسطیه که حتما به این دیگه طبیعتا ناظره دیگه. البته این عبارت به عنوان مؤید خوب هست که روات محصلین، که نه اینا محصل یعنی محقق، که نه اهل تحقیق و امثال اینها، به عنوان معیده یا به عنوان مشهور بودن از این عبارت استفاده کنیم. بعد داخل در اون مشاهیری که لم یرد فیهم قدهون داخل در اون قرارش بدیم، یا مستقیماً بخوایم از روات محصلین مثلا وساقت در بیاریم. این عبارت صریح در این مطلب نیست، ولی در کنار سایر قرائن به عنوان معید زعیمه کردنشون اشکالی نداره. حالا به تناسب، من تو بحثی که اون ایام عید الزهرا نقل می‌کردم یک روایتی رو اشاره کردم بین فرق بین زمان خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم. این روایتش تو همین کتاب مصعب بن بکر واسطی هست که روایتش هم همین مستطرفات آورده. عنه عن الفضیل، یعنی مصعب بن بکر عن الفضیل، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان فلانا و فلانا ظلمانا حقنا و قسماه بینهم فرضوا بذلك منهما و ان عثمان لما منعهم و افتأثر علیهم غضبوا لانفسهم. خلاص دعواهایی که بود دعوای این بود که چرا ویژه خاری میکنید، بدید به ما هم بخوریم دیگه. اگه قراره که اینی که کسایی که تو جریان اون حمله بودن، حمله به خانواده عثمان، یه سریشون اصلا داستان یک از رؤساش خودت خب عایشه بود دیگه، از کسانی که آتش بیار معرکه بود یکیش عایشه بود، طلحه بود، اینا کسایی بودن که تو جریانات اون حمله خیلی هم نقش داشتن. بحثشون این بود که ویژه خاری ممنوع، همه با هم افضال اینها. ولی عثمان خب تفاوتش این بود که تمام مثلا خمسی که مال اهل بیت هست، اون خمس رو یه دفعه مثلا یه جا میداد به مروان، خمس افریقه رو به مروان داد دیگه، که میگه سهم خیلی وحشتناک به مروان داد، یه به پدرش حکم به مروان ظاهرن داد و که پسرموی چیز هست. خب بحث این بگذاریم. خب بحث ما در مورد این بود که به عنوان معارض در این که فرزند فرزند جای فرزند می نشیند، به روایت سعد ابن ابی خلف تمسک شده. سعد ابن ابی خلف عن ابی الحسن علیه السلام روى الحسن ابن محبوب عن سعد ابن ابی خلف. سلام علیکم. من مثلا من سر درس هستم، ولی میبخشید من یه سر دیگه من خودم بشه هستید، من مثلا زنگ بودم، خواهش میکنم میبخشید. عرض کنم خدمت شما قبل از درس با یکی زنگ زده بودم کاری داشتم اونم بلافاصله فکر میکردیم. عرض کنم خدمت شما روایت سعد بن ابی خلف عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سألته البنات الابن و جد فقال للجد الصوت والباقی لبنات الابن. این روایت رو گونه های مختلفی در موردش توجیه شده. بعضی ها گفتن که این روایت صریح در مخالفت با ما نحن فیه نیست، به دلیل اینکه مراد از این جد ممکنه جد اون بنات الابنه باشه، جد اون بنات الابنه. میگه بنات ابنه که نوه باشه، جد ابنه که باشه میشه پدر چیز، یعنی فرزندان ابنه و جد ابنه که چیز باشه. بنابراین صریح در مدعا نیست و این توجیهات رو کردن. خب بعد اون وقت این قول که پیش میاد که پدر و دختران اگر باشن، اینجا بحث رد پیش میاد و امثال اینا چرا رد نگفتن و توجیهات و امثال اینا رو دنبالش آوردن. ولی خب این حسابی اصلا خلاف ظاهر جدی اصلا تحمل این معانی رو نداره. به جای اینکه بگیم پدر بگیم جد دختر، این لقمه دور دهن گردوندنه و اینجور گفتگو کردنها گفتگو گردنهای عادی نیست. اینکه سائل هم سوال سائل بسیار مستبعد هست مرادش این باشه، و حالا سوال سائل رو باز این کلمه جد بعد از ابنه قرار گرفته، بگیم این جد کنه مضاف الیهش حذف شده، ضمیر بوده، یعنی جد الابنه و جد ها، یا هایی بوده که ها حذف شده و به اعتبار قبلی. حالا یه توجیه که توجیه لایرز و صاحبه رو ممکنه بکشه کرد، ولی به خصوص تو پاسخ امام علیه السلام که بدتر هم هست، قال للجد الصوت والباقی لبنات الابنه، جد رو ابتدا ذکر کرده اونو بعد ذکر کرده، این دیگه اصلا اون احتمال بسیار مستبعد هست. چی؟ بحث سر این هست که جد بودن که مثلا خصوصیتی نداره، نه به خاطر اینکه جد اون ابنه خصوصیت داره، بس چرا به اینجوری تعبیر بکنن؟ نه بحث سر این هست که جد، توجه نکته عرض من نکردید.
خب
این حرفا رو نزنید، این حرفا از اون حرفایی است که ذهنتون رو اصلا منحرف میکنه. خب ابن نظر ابن نظر یعنی این تعبیراتی است که تعبیرات خب بحث نداره. بعضی چیزا هست که اصلا نمیشه، حالا یه شوخی دارم، شوخی خطرناکه، نمیتون نمیگم، بعدن تو کلاس راهنما بهتون میگم، شوخی داشته باشید، بعدن نه اختصاصیه. خب بگذاریم، این اصلا این توجیهات، اینا توجیهات نیست، اینا جمع عرفی نیست، اینا چیزایی نیست که البته اون بندگان خدا هم نمیخوان بگن که این خلاف ظاهر نیست، میخوان کنه بگن که قابلیت حمله ولی معنا رو داره از باب جمع عرفی، اینجوری میخوان محش کنن. ولی نه، اینها اصلا قابلیت جمع عرفی هم نداره، این اصلا درست نیست. یه معنای بد بدن هم توجیه بکنیم، اون وقت هزار یه جور بعد از اون توجیهات داره، ول باقی لبنات الابنه کل باقی هم نیست، بعد رد بشه. آره رد چیکار کنیم؟ اوناش اونم یک مکافات دیگه هست که اونجا رو باید مرتکب بشن. خب حالا نکته دومه، یک مطلب دیگه هست که حالا من اصل مطلبشو میگم تفسیرش باشه برای بعد، این که حمله به تقیه کردن. حمله به تقیه فرع اینه که جمع عرفی نداشته باشیم. یک، اگر جمع عرفی داشته باشیم به وجوه دیگه مقدمه بر حمله به تقیه است. اگر جمع بحث جمع عرفی رو بگذاریم کنار، اون اشکار رو بگذاریم کنار، باید دید که آیا عامه یه همچین فتوایی رو میدن یا نمیدن، اینو من بعدا فردا با در موردش صحبت میکنم. اگر جمع عرفی داشته باشه وجهی نداره به حمله تقیه، هیچ نکته نداره. نه مناقشه، ما اونجا مناقشه نکردیم. حمله به تقیه در جایی هست که دوتا روایت داریم، بینشون هم جمع عرفی وجود داره. خب جمع عرفی داره، تعارض ندارن که. یعنی حمله، ببینید یه موقعی ذاتن میخواییم یک روایت حمله به تقیه بکنیم، اون یه بحثایی هست که در بعضی شرایط اصالت الجد جاری نمیشه و روایت رو میشه حمله بر تقیه کرد. بحثی که مرحوم محقق همدانی در بحث ادله رویت، ادله استتار قرص و زوال حمره و اینا مطرح کردن، اونا به این بحث مربوط نیست. اون یه بحث دیگه است که در بعضی از امور اصلا اصالت الجد ذاتن جاری نمیشه، از اون بحثا نمیشه. بحث این است که دو تا دسته روایت داریم، این روایات با روایاتی که میگه بنات الابن یقمن مقام البنت منافات داره. این دوتا در صورتی ما بحث حمله به تقیه و خضو ما خالف العامه رو مطرح باید بکنیم که اینا با همدیگه تنافی داشته باشن، با وجود جمع عرفی که تنافی ندارن که. خب طبیعتا اون، بنابراین این استدلال بر فرض تمامیتش فرع سایر استدلالاته. یعنی فرض کنید اون جدی که اگر کسی بگه جد الابن این یک نوع جمع عرفی است یا وجوه دیگری که بعد عرض میکنم، اونها اگر به اصطلاح صحیح باشه مقدم هستند بر این جمع عرفی که این مطلبی افتن.
اگر حمله بر تقیه بکنیم اون اصلا خارج میشه دیگه، بحث
وجهی نداره بر حمله بر تقیه.
اگر
به چه دلیل؟
اگر بر مثلا
اگر نداریم اصالت عدم تقیه اگر جاری بشه، وجهی نداره یک روایت رو حمله بر تقیه بکنیم مگر معارض باشه. معارض بودنش هم فرع این هست که دو تا روایت جمع عرفی نداشته باشن.
جمع عرفی رو اولا از حمله بر تقیه میشون، چرا ترجیح میدید
جمع عرفی رو؟ جمع عرفی چون معارض نیستن. فرض میگیم دو تا روایت کنار هم قرار میگیره، عرف میگه اینجور فهمیده میشه. معارض
اگر امام
علیه السلام
اون روایت دومی رو به
جنگ دقیه، امام بر در متعارضین گفته بابا جون، امام در متعارضین گفته خودو مخالف العامه، باید متعارضین موضوعی صرف بکنه تا ادله ترجیح به مخالفت عامه بیاد. یه مسئله واضحه، خیلی ابهامی نداره که روی این بحث چیز میکنم فرمایید. خب حالا این رو در مورد اینکه آیا اصلاً بحث مخالفت عامه هست یا نیست، اون رو انشاءالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. یه وجه سومی که اینجا هست اون اینه که این روایت رو حمل کنیم بر طعمه، بر استحباب طعمه. و خب یه بحث اینجا مطرح هست که مستحب است که انسان به جد میت طعمه داده بشه. طعمه اون مقدار مسلمش در مورد پدر و مادر میت هست که به پدر مادر خودشون یک ششمی رو بدهند. اما آیا بر نوه میت هم مستحب است که بر پدر و مادر یعنی جدش مطلبی رو بدهند؟ خب اون محل تأمل و حرف و حدیث هست دیگه. ولی خب میشه این روایت رو به طعمه حمل کرد. این مطلب رو عرض بکنم، در روایاتی که در بحث طعمه وارد شده اگر شما ملاحظه بفرمایید، خیلی وقتها تعبیراتی که هست میگه جد سهم داره، سهم تعیین میکنه و الجده لحظ صوت مع ابنها و مع ابنتها، با تعبیر لحا تعبیر میکنه، یا میگه سهم جده تو روایت این هست که میگه خداوند فرائض رو تعیین کرد فلان یذکر الجد، روایت 44-840 روایت قاسم بن ولید عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه که بحث این که پیغمبر یک حق تشریعی داشته، میگه فرض الله الفرائض فلم یذکر الجد فجعل له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سهما فعجاز الله لهو ذالک الله، سهم در اصطلاح روایت یعنی یک ششم. یا للجده از صوت و فی ابوین و جدت لعم للعمه از صوت و للجدته از صوت و ما بقی و سلسان للعب. تعبیرات دیگری که سبحان الله به مادرت یک صوتی بده و امثال اینها، روایت زیادی اینجا وجود داره. حالا من ملاحظه بفرمایید، میخوام عرض بکنم للجده از صوت، این تعبیر با تعبیر تومه بسیار سازگاره، هم از جهت صوتش که مقدار تومه این مقدار هست، همین که اصلا تومه در مورد جده، اون هم تعبیر با تعبیر لام، با همین تعبیرات این بحث اینها کاملا سازگار هست. اینی که این روایت به نظر میرسه که حملش بر اطعام خیلی طبیعیه و من تصور میکنم اصلا ظهورش در این که این غیر اطعام میخواد بگه ذاتا مشکله، یعنی این خیلی ظهور قویی نداره در این که ناظر به اطعام نیست. اگر هم ظهور بدویش رو بگیم للجده سوس مراد ارسن هست، حملش بر این که مراد اطعام هست حمل مشکلی نیست، خیلی راحته. اجازه بده، فقط یه بحث اینجا هست، اون اینه که این روایت رو با روایت‌های دیگه‌ای که میگه اطعام از سهم پدر و مادر میت هست با اون روایت‌ها چیکار می‌خواید بکنین؟ او یه تعارض دیگری هست بین روایت هایی که اطعام رو کنه منحصر کرده، ازش حصر اطعام در مورد این هست که پدر و مادر میت به پدر و مادر خودشون اطعام کنند، روایت های حاصره اطعام، او رو با این روایت چجوری جمع کردن، اون خودش یه بحث دیگری هست که اونجا اجمالش رو عرض بکنم. اگر ما تومه رو مستحب بدانیم جمع بین اینا خیلی راحته، چون حمل به مراتب فضیلت یکی از حملهای خیلی طبیعیه. اینا گفتن که گاهی اوقات در واقع اونی که گفته که حصر کرده مرتبه اولا رو حصر کرده بر استحباب، اینی که مثلا مرحوم عرض کنم چی؟ حصر تومه در پدر و مادر، این یعنی این که اون مرتبه شدید استحباب در مورد پدر و مادر هست، بنابراین منافات با این نداره که مرتبه خفیفش هم در مورد نوه صادق باشه. اون روایاتی که نافی هستند تومه رو در غیر پدر و مادر اون مراتب شدیدش رو نفی میکنن. و این مرحوم مثلا تو روضت المتقین من عبارتی که تعبیر میکنن، این میگه این روایت رو معانی که میکنه میگه و یدل انه علی انه یرسو ذیل، این روایت در روضت المتقین میگه 11285، حالا شاید عبارت فقهای دیگر هم باشه، من تدبر زیاد نکردم قبل از روضت المتقین رو، ایشون میگه و یدل علی انه یرسو الجد مع بنات الابنه و هو مخالف للاخبار المتواتره ظاهرا و هم العل التقیه، که حالا بحثش بعد میکنیم، او استحباب و تومه له نیزن و این کان الاستحباب و به نظر الالعبوین آکد او یکون المراد جد البنات و هو ابو المیت، که جد البنات تعبیر کرده، جد البنات باید شاید جد الابنه تعبیر میکرد، جد البنات رو تعبیر بکنیم یعنی جد پدره، اون دیگه خیلی نه یه اطلاق جد بر جد علا دیگه یک تکلفون اکثر من تکلفن، اینه که مثلا به جد الابنه مثلا که تعبیر بکنیم
نه یک کار درسته میشه باید بزنیم که ابنه تا کار درسته
بشه، یعنی بخوره به بابای اون جد البنات رو اگر مراد ابوالمیت باشه جد به معنی جد اعلا باشه که مشکلی نداره، که معنیش یکی میشه دیگه، جد البنات اگر مراد جد اعلا باشه میشه عب منگت دیگه. خب عرض کنم این اگر ما تومه رو مستحب بدانیم این حملش که تو کلمات فقها ها وارد شده خیلی طبیعیه، اگر اون رو واجب بدانیم اون دیگه بحثای دیگه داره که به این راحتی نیست که حالا اون رو، اون یه بحث دیگه ای هست. عرض کردم حالا این رابطه این روایت با ادله تؤمره چیکار کنیم، اون یه مرحله دیگه است. و مرحوم شیخ از طوسی در استفسار به نظر میرسه که این روایت رو اصلا بس تؤمه فهمیده و این روایت رو میگه به مربوط به تؤمه است، ولی اصحابش عمل نکردن، بهش اصحاب عمل نکردن. من عبارت شیخ طوسی رو در ذیل این روایت در استفسار میخونم. بله الان یادم نیست از ذیل این روایت توضیح خاصی، اصلا روایت کافی نیستش، روایت کافی وارد نشده، اونو یادم نیست چیزی الان در منم کلینی. عبارت این هست در استفسار بعد از اینکه این روایت رو وارد میشه، الان عبارت تهذیبو یادم نیست اینجا در ذیلش عبارتی داره یا نداره، این رو این روایتی ببینید تو تهذیب ذیلش چیزی منم کلینی داره یا مرحوم شیخ طوسی داره. همین فقط اونو داره. خب بسیار خب، بله بله، نه اون ذیلش رو میخوام، میخواستم اینم ذیلش رو قسمت اولش رو داره. اون یه تو استفسار عبارتش این هست، استفسار جلد 4 صفحه 164 حدیث 622 وقد ذکر علی ابن الحسن ابن الفضال ان هذا الخبر اجمعت الاصابه على ترك العمل به و رأیت بعض المتأخرین ذهب الى ما تضمنه الخبر و غلطون. این ناظر به شیخ صدوق هست در فقیه و هو غلطون لانه قد ثبت ان ولد الولد يقوم مقام الولد فبنت البنت تقوم مقام البنت اذا لم يكن هناك ولد و مع وجود الولد لا يستحق واحد من الابوين مما يؤخذ من نصيب الصوت فيؤتي الجد على وجه التهمه و انما يؤخذ من فريضه همت الصوت اذا كان هما الوارثان دون الاولاد. ایشون بحثش اینه، میگه تهمه مخصوص پدر و مادره، اون هم به شرطی که سهم پدر و مادر بیشتر از یک ششم باشه، یه سهم یک ششم اضافی داشته باشن و اون یک ششم اضافی رو به جد داده میشن. میگه وقتی دخترها نیستن هستن، دختر و پدر و مادر وجود داره، سهم پدر و مادر چون مال ولده دیگه، سهم پدر و مادر هر کدوم یک ششمه، یک ششم که داشتن دیگه بیشتر از یک ششم سهمی ندارن که به جد داده بشه. ما دلیل هم داریم که بنت البنت تقوم و مقام البنت، وقتی تقوم و مقام البنت بنابراین سهم پدر و مادر هنوز همون یک ششمی که در فرض وجود اولاد بود الان سهمش همون مقدار هست، پس بنابراین بحث اطعام دیگه مطرح نیست. ایشون مفروغ العین گرفته که اطعام اصلا اطعام به وسیله پدرمون و مادر هست در صورتی که بیشتر باشه، اصلا این که طعمه به وسیله نوه داده بشه اون رو تصویر نکرده اصلا. نه بحث ایشون این هست که اصلا میگه طعمه، مرحوم شیخ مفروغ العین گرفته که طعمه در مال پدر و مادر هست، ایشون میگه اینجور نیست، میگه این اشتباهه دیگه، میگه این روایت نمیشه به طعمه حمل کرد، این روایت قابلیت حمل طعمه نداره، طعمه در جایی هست که پدر و مادر باشند و فرزندان نباشند، چون اگر فرزندان باشند پدر و مادر بیشتر از یک ششم نمیبره. میگه و انما یؤخذ من فریضته مسوت اذا کانا هم الوارثان دون الاولاد، اولادی وجود نداشته باشه و ذالکه یدل علی ما قال ابن الفضل. ببینید ابن الفضل اولا ایشون کلام صدوق رو بحث اطعام فهمیده، طعمه و امثال اینها فهمیده که دیروز ما عرض کردیم کلام صدوق ناظر به طعمه است، شیخ طوسی هم همین رو فهمیده و بحث حسن علی ابن حسن ابن فضال رو هم ناظر به همین طعمه فهمیده. ایشون میگه این روایت مال طعمه است، ولی همین طعمه رو هم اجماع طایفه برخلافشه، اجماع اصابه برخلافشه. بنابراین عبارت شیخ طوسی هم اینجور ازش فهمیده میشه که این روایت رو اصلا در مورد اینکه در غیر تومه هست اصلا مفروغان هم گرفته که این مال تومه هست، ولی در مورد تومه رو هم میگه مطلب درست نیست. شیخ صدوق این رو گفته که میشه بشه عمل کرد ولی درست نیست، نه نمیشه بشه عمل کرد و این توم بحث تومه اینجا چیز نیست. متاسفانه عبارت شیخ طوسی رو بعضی از بزرگان ما یه گونه دیگری فهمیدند و عبارت رو من حالا بعضی از عبارات رو میارم و بعضی از بزرگان دیگه، حالا من دو تا عبارت رو میارم. مرحوم شهید اول در قواعد و فواید جلد 2 صفحه 294 کلام شیخ صدوق رو آورده در مورد اینکه اولا کلام شیخ صدوق رو این بزرگان اینجوری فهمیدن که همراه مربوط تومه نفهمیدند، گفتند که جد هم در طبقه اول هست و همراه نوه جد ارث میبره، جد و نوه رو با هم دیگه تصور کردن ارث میبره که دیروز عرض کردیم مثلا شیخ صدوق ناظر به این مطلب نیست و احتمالاً ابو علی اسکافی هم ناظر به مطلب نباشه. حالا اونو بگذاریم که کلام شیخ صدوق رو اونجور فهموندن. بعد روایت سعد ابن ابی خلف رو ادامهش آوردن. بعد پاسخی که شیخ طوسی آورده اینجوری دارن: و رده الشیخ به انه قد ثبت قیام ولد الولد مقام الولد والولد یحجب الجد فکذا مقام مقامه. اصلا بحث شیخ طوسی این نبود که چون ولد حاجب جده پس ولد الولد هم حاجب جده، بحثشون این هست که ولد باعث می شود فریضه پدر و مادر یک ششم باشه، ولد الولد هم همین نقش رو داره. اون بحث مغیریت رو که عرض می کردم یکی از نقش هایی که فرزندان داره تعیین فریضه پدر و مادره، فریضه پدر و مادر رو در یک ششم متعین میکنن فرزندان، فریضه تعیین کن هستن. نوه رو هم ایشون میگه همین نقش رو نوه داره، وقتی فریضهشون یک ششم شد دیگه تومه جا نداره. اصلا این رو اینجوری بعد میگه والخبرو قال فیه ابن الفضل، نمیدونم حالا جای دیگه ای شیخ این مطلب رو گفته، اون عبارت که من از شیخ دیدم در استفسار هست، حالا جای دیگه ای شیخ مطلبی فرموده باشه من خبر ندارم. والخبرو قال فیه ابن فضال اجمعت الاصابه الا ترک العمل به ولو صحه ربما همل علی الاستحباب تومتن الا ان تومه انما هی من الابوین. اشکال کرده که این به تومه ربطی نداره، تومه مربوط به ابوین هست و این مربوط به نوه نیست، نوه بحث تومه در موردش مطرح نیست. اصلا تومه رو مسلم میدونه که مال ابوین هست، دو تا قید داره تومه، آره دیگه دو تا قید داره، یکی این که ابوین در مورد تومه هست، یکی این که سهمشون از یکیشون بیشتر باشه، که طبیعتا در صورت فقط به اون معنا نه، مثلا زوج و زوجه ممکنه اونا مضر نیستن، فرزندان نداشته باشن، دون الاولاد، اولاد این وسط پاش نباید باشه، چون اگر اولاد باشه سهمشون به یک ششم تعین پیدا میکنه. بحث تومه در صورتی است که اولاد تو کار نباشن، اگر اولاد تو کار باشن سهم پدر مادر هم یک ششمه، خب چیزی بیشتر از یک ششم ندارن که بخوان به پدر مادرشون تومه بدن. صاحب فاضل مقداد در نفض القواعد این عبارت رو میاره و یک اشتباه دیگری بیشتر از اون اشتباه در نفض القواعد داره. نفض القواعد ترتیب قواعد الفواید شهید اوله، نمیدونم نسخهش نسخه محرفی بوده از نفض القواعد چی بوده، عبارت رو ببینید به چه شکل آورده. ایشون این عبارت رو آورده بعد میگه والخبرو اذا کان فیه ابن فضال اجمعت الاصابه الا ترک العمل به. ایشون عشق میگه که کنه شیخ طوسی نه شیخ طوسی میگه ول خبرو اذا کان فی ابن عبارت رو عبارت شهید مثلا شاید شهید اول دونسته یا عبارت نمیدونم ولی این رو چی جوری بعد ولو سحر و هم علی استحباب التهمه تا آخر که آورده در تنقیه رائه هم همین عبارت رو آورده و عبارت دیگه چیستر شده یه مقداری متفاوت تر شده گفته ورد ده شیخ به انه ثبت قیام ولد الولد مقام الولد والولد یحت الجد فکر و من یقوم و مقامه ما ان فی طریقه ابن فضال فیجب ترک العمل به به اجماع الاصابه که دیگه این مطلب رو این صاحب کشف اللسان مرحوم فاضل هندی یک نکته ای رو در جلد دوم کشف اللسان اشاره میکنه وصیتی داره خیلی وصیت مهمیه ایشون اونجا میگه که شما در نقلیات به نقل فقها اعتماد نکنید مستقیم به نقلهای اولیه مراجعه کنید ما کثیرا ما در این نقلیات اشتباهات زیادی دیدیم که نمیخوام اینجا ذکر کنم و امثال اینها و این اشتباهات باعث میشه که شما حتما مراجعه به اصل کنید واقعا هم همینجوره این مطلب خود کاشف اللسان هم خیلی در نقلیات دقیقه اصلا یکی از چیزهای کشف اللسان دقت در نقلشه خیلی در تتبع با وجودی که در تحقیق هم جزو فقهای برجسته هست در نقل و تتبع هم خیلی دقیقه کاملا حواسش جمع هست که هر نقلی رو دقیقا مستقیم نقل کنه البته خب مرحوم شهید اول و همچنین فاضل مقدار اینها از فقهای به نام ما هستن ما اینی که اینها رو نقل میکنیم نه به جهت اینی که اینها خدا نکرده بخوایم کوتاهی کنیم در واقع وظیفه ما در قبال اینها رو میخوایم تعیین کنیم ولی اون بزرگان اون مقداری که از دستشون میومده زحمت های خودشون رو کشیدن بگذاریم بنابراین عرض من این هست که این روایت به نظر میرسه اصلا شیخ طوسی علی ابن حسین فضال شیخ صدوق همه اینها بحث تومه فهمیدن پس این روایت و اجماع طایفه بر عمل به خلافش که مطرح هست در خود تومه است اون وقت اون بحث رو باید تو بحث تومه بکنیم که آیا این روایت واقعا این قول علی ابن حسین فضال در مورد اجماع طایفه بر خلافش باعث میشه که این روایت رو از اعتبار بندازه نمیشه اون بحثا اونجا پیش میاد حالا من علل فرض بد نیست این دو سه تا این بحث رو هم ادامه بدم حالا فرض کنیم این روایت مربوط به بحث ارث بردن باشه نه به بحث طعمه آیا چیکار کنیم نحوه و اون جمع عرفی این که مربوط به نمیدونم مراد از جدمون معنا گرفتیم اون رو هم نگفتیم این روایت معارض میشه با روایت های کثیره خب چند وجه وجود داره بعد از اینکه ما جمع عرفی رو قبول نکردیم برای اینکه بگیم این روایت صلاحیت معارضه با روایت دیگران نداره یکی این که بگیم که به گفته علی بن حسن فضال طائفه اجماع کردن بر ترک عمل به این روایت و روایتی که معرضون انه اصحاب باشه این روایت حجیت ذاتی نداره پس بنابراین صلاحیت معارضه و روایت دیگه نداره یه بیان حالا به هر جهتی میخواد باشه اگر ما اعراض علما رو از روایت به اصطلاح مسقط روایت از حجیت دونستیم این روایت از اعتبار میفته چی؟ نه فرض این است که اونها هم اینجور اگه فهمیده باشن با این فرضا دارم میگم دیگه اگر تومه نفهمیده باشه اگری همش داریم میگیم دیگه بس اگری میگم بس من اینه اگر علی ابن حسن ابن فضال همین جوری باشه که ما فهمیدیم فهمیده باشه و گفته اجماع طایفه بر خلافش هست چی؟ عرض کنم خدمت شما خب این یه بیان ما به نظر من ما بحث اجماع طایفه بر عمل به خلاف یک روایت کبرویان همین جوره یعنی واقعا اگر یه روایتی اجماع بر خلافش باشه کبرویان این رو عقلا دیگه بهش اطمینان نمی کنند و یا اینجور بیان کنیم که اطمینان نوعیه برخلافش حاصل میشه و چیزی که اطمینان نوعیه برخلافش هست حجت نیست، یا اینجوری تعبیر بکنیم، یا تعبیر بکنیم ادله حجیت خبر واحد، خبر واحدی رو که اصحاب بر اون خلاف او فتوا دادن اون رو شامل نمیشه. بحث کبرویش به نظر من خیلی مشکلی نداره، اعراض خصوصا اجماع اصحابه اگر برخلافش، حالا شهرت رو اونم خیلی نمیخوام بگم، ولی اگر اجماع اصحابه بر ترک عمل به یک روایت باشه دوباره قابل استناد نیست. ولی غالبا مشکل تشخیص صغراست. بسیاری از مواردی که ادعاء اعراض اصحاب از عمل به یک روایت میکنن، اصحاب روایت ندیدن، روایت در یه جای گمنام بوده، چی بوده، اینجور نیست که، یا استدلال روایت به یک دقتهایی نیازمند بوده که توجه به اون نکته استدلال خیلی وقتا ممکنه نداشته باشن. اینی که ما عمدتاً اشکال کبروی توی اعراض اصحاب نمی کنیم، اشکال صغرویه. در ما نحنفی اشکال صغروی هم نیست، با شهادت علی ابن حسن الفضال میده، اشکال صغروی هم ما درش نمی کنیم. پس این هم یک وجه هست برای که بگیم این روایت صلاحیت استناد نداره. یک وجه دیگه این هست که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، میفرمایند شرط حجیت ذاتی خبر این هست که برخلاف روایت‌های مقطوع نباشه. روایتی که برخلاف سنت قطعی باشه شرط حجیت رو ذاتن نداره. ایشون اون روایتی که خذو ما خالف الکتاب رو و مراد اینجوری معنا میکنه، میگه شرط کتاب، شبیهش هم مرحوم هم دارن که کتاب خصوصیت نداره، کتاب از باب این که قطعی و دلیل قطعی هست، پس سنت مخالف دلیل قطعی حجیت ذاتی هم نداره. اینم وجه دوم برای اینکه بگیم این روایت صلاحیت استناد نداره. ما این وجه قبول نداریم، اینکه یکی از شرایط حجیت ذاتی عدم تعارض با سنت قطعی و سند، قطعی و سند دار نه قطع. اگر قطعی از جمیع الجهات باشه که خب اون قطعی از جمیع الجهات اجمالاً کشف میکنه که یکی از جهات سگانه این روایت گیر داره، یا سندن یا دلالتن یا ظهورن، طبیعتاً با علم اجمالی به اینکه این روایت قابل استناد نیست که اون از بحث خارج میشه. ولی بحث سر این هست که مجرد قطع به سند حجیت ذاتی روایت رو از بین نمیبره. این بیان ناتمام. بکنم خدمت شما یک بیان دیگری هست، بیان سومی هست، اون اینه که ما بگیم که چون اجماع طائفه برخلاف این روایت هست و اون روایات قبلی مشهور هستند، روایت قبلی مشهور هستند و این روایت که اجماع بر خلافش هست، این داخل در اخبار علاجیه هست که میگه به مشهور اخذ کنید و ده شاذ زن نادر، داخل در مرجحات. و این ما البته این رو عرض میکنم که اینکه شهرت جزء مرجحات باشه به نحو کبروی قبول نداریم. شهرت جزء مرجحات نمیدانیم، هیچ قسمی از اقسام شهرت رو جزء مرجحات نمیدانیم. البته در ما نحنفیش این شبیه این بیان رو پیاده میکنیم، ولی ما از خود اون روایات شهرت استفاده میشه که شهرت خصوصیتی نداره. اون اینه، خبره، همون مطلبی که آقای خویی به عنوان شرط ذاتی حجیت خبر میگه، ما اولین مرجح رو اون میدانیم. اون اینه که خبر قطعی و صدور مرجح ترجیح دارد بر خبر ظنی و صدور، اولین مرجح رو قطع به صدور می دانیم. همون مطلبی که آقای خویی به عنوان شرط حجیت ذاتی خبر رو قائل هستن، ما شرط یعنی اولین مرجح می دانیم. و در ما نحنفی این مطلب هست دیگه، بنابر اون که مقدمات بحث اگر تمام باشه که این بله چون نه بحث ترک عمل به اصحاب، اصلا اونم نمیخواد، بحث این که اونا روایت های کثیره هستن، حتی نیاز به این مقدمه، یعنی حتی که عبارت علی ابن حسن فضال رو هم بذاریم کنار، ذاتن اون روایت های زیادی که تعبیری که صاحب روضة المتقین مطرح فرمودن و هو مخالف للاخبار المتواتره ظاهرا، این کلمه ظاهرا در روضة المتقین دو تا احتمال داره. یکی این که ظاهرا قید مخالفون باشه، یعنی مخالف ظاهریه، ولی که انه جمع عرفی ممکنه داشته باشه. یکی این که ظاهرا قید اخبار متواتره باشه، نمیدونم قید کدوم هست و اینها، ولی علی تقدیر اخباری که دال بر این هست که ولد الولد یقوم الولد به نظرم اطمینان بخش و یقینی هستند. و
شهرت خودش موضوعیت نداره،
شهرت بیان شما چه تأثیری داره یا نه؟ شهرت بیان دیگه ایه. ما بخواییم بگیم ما به شهرت رو نمیگیم، اخباری که ولد الولد رو جای ولد قرار دادن، این اخبار قطعی است. با قطعی بودن این اخبار این روایت رو از کنار گذاشت. شهرت یعنی حتی من تقریبا به عبارت علی ابن حسن فضال تکیه نمی کنم. عبارت علی ابن حسن ابن فضال مطلب رو محکمتر میکنه که در واقع اگر هم ذاتن اون روایت علی سعد ابن ابی خلف رو ما مثلا ذاتن هم انسان اگر همین جوری میگفت این روایت قطع آوره، کسی اینقدر چیز بود که میگفت همه روایت هایی که اینقدر قطع بود، روایتی که اجماع اصابه بر ترک عمل به او هست اون قطعا قطعی نیست. و روایت ظنی و صدور نسبت به روایت قطعی و صدور صلاحیت معارضه نداره. این هم یه بیان دیگه است که شبیه همون نتیجه گیری که مرحوم آقای خویی میکنن، ما اون نتیجه گیری رو قبول داریم، ولی نه به عنوان حجیت ذاتی، حجیت فعلی. خود همون روایتی که چون خود به روایت تعلیل آورده، ما حالا تو تفسیر اون تعلیل میگه فإن المجمع علی لا ریب فیه، لا ریب فیه رو میگیم لا ریب فی صدوره، اون رو بحثش تو بحث تعادل تراجی کردیم. خب پس بنابراین این روایت به هر حال قابلیت استناد نداره با این بیاناتی که عرض کردم. دو تا نکته واقعی موند که اینو فردا در موردش توضیح میدم. یکی اینکه این روایت صلاحیت حمل بر تغییر رو داره یا نداره، این انشاءالله شنبه توضیح میدم. یکی اینکه این روایت سند شیخ صدوق و حسن بن محبوب من یادم رفت نگاه کنم، اونم انشاءالله شنبه توضیح میکنیم.